بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. شام جمعه است و غروب دلتنگی ها نسبت به این که این جمعه هم گذشت و چشم ما از دیدن جمال پرفروغ امام زمانمون باز محروم بود. هرچند در هر لحظه و هر صبح و شام انتظار و فرج امکان پذیر است، اما مزان فرج و زن بیشتر برای فرج در جمعه وارد شده. لذا خوب است که انسان حال که شام جمعه شده حسرت عدم تحقق فرج در وجودش باعث یک حال در حقیقت سوز جدایی باشد که این وصال محقق نشد. فرمودند این سوز خیلی ازش کار میاد، غیر از این است که انسان بی تفاوت عبور کند. به بزرگی گفتند که تو از سابقین که این همه کمالات داشتند چی داری؟ گفت من سوز نداری اون کمالات رو دارم، سوز نداری که می دونم هست و من ندارم و این سوزش رو دارم. این سوز نداری و این طلب خودش یک عمل صالح است. غیر از اون جایی است که انسان ندارد و سوز نداری رو هم نداشته باشد، این عمل اونجا نیست. لذا به ما فرمودند انسانی که با طلب از دنیا برود، یعنی طلب اعمالی و کارهایی و چیزهایی رو که میخواسته اما نشده، مقدماتش جور نشده از اعمال صالح، میخواسته، دلش میخواست بتواند خدمت به همه بکند، به همه، اما خب توانش الان براش نیست، امکانش براش نیست، ولی واقعا دلش میخواد، افق نگاهش رو در طلب بزرگ قرار بده، بلند قرار بده، محدود به جلوی پا قرار نده. در اقدام انسان از جلوی پا شروع میکنه که نزدیکه، اما در طلب افق بلند. به ما گفتن اگر کسی با این افق بلند از دنیا رفت، این افق بلند براش عمل محسوب میشود و پس از این اجابت خواهد شد. لذا دنیا و عالم نیتهای انسان و طلبهای انسان خودش یک عالم وجودی است برای انسان که اگر انسان این عالم نیات و تقاضاها در وجودش نباشد، خیلی کوچک شده، خیلی حقیر شده که به اون چه که بوده فقط قانع شده. پس طلب در وجودمون حتی نسبت به همین ظهور بودن طلب اثر وجودی است که هر جمعه این طلب زنده بشه، اشتیاق و حسرت جدی بشه که انسان بسوزد که چرا این جمعه هم نشد و اگر نقص از من است به دنبال جبرانش باشد. هر چقدر دوست داریم که این طلب در وجودمون جدیتر باشه و منجر به دیدن امام زمانمون انشاءالله با همین در حقیقت دورانی که ما هستیم بشود، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل محمد محمد و عجل فرج. ما معتقدیم و جلسه اولم عرض کردیم که مجالس حضرات زیارت حضراته و قطعا حضرات حاضرند، به یقین در روایات داریم حاضرند و حضور دارند و قطعا مادر همه حضرات فاطمه سلام الله علیها مهماندار اصلی همه این مجالس است. دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو با صلوات بلند بر محمد و آل محمد خرسند کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دست شما درد نکنه. بحثی که در خدمت دوستان بودیم، بحث هیئت و خانواده یا خانواده ولایی بود که بحث در رحم‌های سگانه بود که رحم جسمانی، رحم ولایی و رحم رحمانی و پیوند بین اینها که این خانواده نازله خانواده، خانواده نازله رحم ولایی است. یعنی حقیقت ولایت اهل بیت علیهم السلام اگر بخواهد در عالم متجلی بشود، به یه صورتی صورت پیدا بکند، بهترین صورتی که میتونه او رو نشون بده خانواده است. و رحم رحمانی که اتصال به رحمت حق است، حقیقتش اون رحمت حق است، نازلش ولایت حضرات معصومین است. پس رحمت حق نازلش میشه ولایت حضرات و ولایت حضرات نازلش میشه خانواده. اگر این باور که در روایات این رو مکرر فرمودن در وجود انسان شکل بگیرد، اون موقع اگر به دنبال این است که رابطه‌شو با امام قوی تر بکنه، راه قوی تر کردن رابطه با امام چگونه است؟ قوت در خانواده. هر خانواده‌ای که قوی تر بین افرادش ارتباط باشد، محبت شکل بگیرد، پیوستگی محقق شود، ببینید تو خانواده کثرت به وحدت تبدیل میشه. یعنی افراد مختلف، پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر، کثرت ها هستن، هر کدام یه فردن، اما این خانواده یک پیوند وحدتی با محبت درش ایجاد می شود که این محبت اینها رو یکی می کند، به طوری که تعرض به هر فرد خانواده، هر مشکلی برای هر فرد خانواده برای بقیه هم هست. یعنی اگر فرزند بیمار می شود، پدر و مادر تمام وجودشون با این بیماری فرزند بیمار میشه، انگار تا این بهبود پیدا بکند، چون یک پارچه شده، وحدت پیدا کرده. و فرزند اگر بر پدر و مادرش اگر میبیند که مشکلی وارد شده، احساس اون مشکل رو میکند و این از اون وحدت نشأت میگیره. تمام عالم خلقش برای این است که در برگشت به سوی خدا از راه کثرت به وحدت این حرکت صورت بگیرد. یعنی کثرت ها تبدیل بشه به چی؟ به وحدت. با چی کثرت به وحدت تبدیل میشه؟ فقط با محبت. هیچ راه دیگری در این که کثرت ببینید توی اداره وقتی که جمعن کنار هم دیگه، هر کسی داره کار خودش رو میکنه، محبت نیست بین اعضا، همه یه حقوقی دارن میگیرن کاری میکنن. اگر یکی مریضه، لو فرض اینم یه اظهار ناراحتی بکنه تمام، اما این تب کنه به خاطر تب او، نه، چون روابط بر اساس یه وحدت شکل نگرفته. اما یه خانواده اساسش بر وحدته، لذا میبینید که اصلا ازدواج بین زن و شوهر بر اساس یک محبت از اول شکل میگیره. تا این محبت نیاد، ازدواج تکلیفی ازدواجی نیست که موفق بشه معمولا و غالبا، بلکه یه ازدواجی که محبت شکل میگیره در ابتدا و گفتگو که با هم میکنن، بعد کم کم میل ها شدید میشه. این میل و محبت آماده شدن برای اون در حقیقت وحدت است که از این کثرت نشأت بگیره، که این کثرت به وحدت. پس ببینید اساس نظام وجود در حرکتش به سوی کمال این است که کثرت ها تبدیل به چی بشن؟ به وحدت. اما کثرت راهش برای تبدیل به وحدت فقط از راه محبته، راه دیگری ندارد. البته محبت پیوند ایجاد میکند، بغض در کنار محبت چی ایجاد میکند؟ بیگانگان رو از این وحدت دفع میکند. هر کسی که متعرض این وحدت بخواد بشه اب این ببرد، اون بغض مقابله با بیگانه ایست که میخواد این رو اب این ببره. نه هر کسی، بیگانه ای که مخل به اینه میخواد این رو اب این ببره. اینا بعدن به کار میاد و دارم عرض میکنم، از اینجا شروع میکنیم. لذا میبینید دشمنه ی خانواده دشمن همشونه. اگر دشمن یه خانواده است، دشمن همشونه. پس محبت و بغض وحدت رو تأکید میکنه، محبت پیوند درونی رو واحد میکند، بغض کسرات بیگانه رو دفع میکند که به این آسیب نزنند. حالا اگر حرکت به سمت وحدت تو خانواده اینجوری شکل میگیرد، همین وحدت که تمرین کردن با محبت به وحدت رسیدن، کسی که جانی که این وحدت رو چشید با محبت، آماده می شود برای اینکه وحدت بالاتری رو بچشد. او وحدت بالاتر چی میشه؟ او وحدت بالاتر ارتباط وحدت پیدا کردن، کثرت ها به وحدت تبدیل شدن یه جامعه است با امامش. یعنی کسی که تونست تو مرتبه اول، وزنه اول بتونه، چون هر کسی من خودش منه، یه من خودش، یه در حقیقت دختر خانومی که سن ازدواج داره برای خودش یه منه، یه پسرم برای خودش یه منه، هر کدام میخوان خودشون باشن از ابتدا. لذا همین پسری که تا دیروز اگر میگفتی این پولو بده برایش سخت بود، الان به راحتی وقتی ازدواج میکند خرج همسرش میکنه، کیفم میکنه، شوقم داره، ذوقم داره، به خصوص اوائلش هم بیشتر داره که دیگه اون ابتدای کار ذوق بیشتره. میبینید اصلا خودش میبینه، همون جوری که برای خودش خرج میکرد سوال نمیکرد چرا برای خودم خرج کردم، برای همسرش هم که خرج میکنه سوال نداره که چرا بر این خرج کردم، چون خودش میبینه. ببین این حرکت از کثرت به وحدت که خدا قرار داده، که تو تکوین عالم وجود هست، همه دارن دیندار و غیر دیندار بهش به این در حقیقت پابندن، یک مقدمه است برای حرکت بالاتر. خدا کار رو ساده کرده از اینجا تا انسان ابتدا بچشد این رو. وقتی چشید اون موقع میتونن بهش بگن همین مدل عظیمترش تو رابطه با ولی پیش بیان، که ارتباط با ولی بر اساس عشق و محبت است. لذا شما عاشقانه اگر یکی از اقوامتون از دنیا رفته باشه، نزدیکانتون تا به حال مدتی عزاداری براش میکنه، تمام میشه و فراموش میشه. اما میبینید هزار و مثلا 300 و خورده سال گذشته، چه میلاد ائمه علیهم السلام، چه وفیات یا مثل دهه محرم، میبینید که با تمام وجود اون حال عشق به حضرت و بغض نسبت به دشمنان حضرت و کسانی که ستم کردن تو وجودتون چیکار میکنه؟ تنوره میکشه، هیجان داره، جاری، هنوز خاموش نمیشه. این از این حقیقت نشأت میگیرد که رابطه بر اساس محبته، و چون رابطه بر اساس محبته این وحدت ایجاد میشه. ببینید برای امام حسین علیه السلام خرج کردن توی برای افراد از همه جهات دیگه ساده تره. شما بیا بگو که آقا یه خانواده مستضعفن، ما میخوایم جمع کنیم، یه عده دست به جیب میشن. اما وقتی میگی برای امام حسین علیه السلام میخوایم خرج بکنیم، اونی هم که نداره سعی میکنه از همون کمش یه ذره بده، چون احساس میکنه اینجا یه جای دیگریه، یه چیز دیگریه، یه تعلق دیگری تو اینجاست. تا میگی زود پاسوست میشه و دست در جیب میشه، چون احساس میکنه که اینجا خودشه، غیر خودش نیست. همون جوری که برای خودش و خانوادش خرج میکرد، وقتی به رابطه ولایی میرسد، هر چقدر این رابطه ولایی رو بیشتر چشیده باشه، میبینه جزء خرجهای ضروری خودش تلقی میکنه و خرج خودش تلقی میشه براش. الان نمیگم حالا پول در بیارید بدید، اصلا برای این بحث نیست، دارم این منطب ایوی هم نداره بدید، بالاخره ایوی هم که نداره که کمک جمع بکنن که انسان خودش توسعه پیدا میکنه. خب با نگاه به رحم دوم که رحم ولائیه، اساس رحم ولائی که بعد از رحم جسمانی بود هم بر محبت و وحدته. یعنی دقت بکنید، اینا خیلی زیبا میشه. یعنی ما وقتی تو جلسه امام حسین علیه السلام شرکت میکنیم، اساس این شرکت میخواد چی رو ایجاد کند؟ میخواد یک محبتی که من رو با امامم متحد کند، من رو از کثرت های منیتم، از کثرت های این که من اینم من آنم، من رو تبدیل بکنه به زائر امام، به خادم امام، که زائر و خادم امام حیثیتی غیر از امام ندارن. لذا در قیامت خیلی زیباست وقتی میخوان صدا بزنند افراد رو، نمیگن مثلا حسن بیاد، اکبر بیاد، نمیدونم اصغر بیاد، صدا میزنن یوم در قرآن ندعو کل اناسن به امامهم، میگن امام در حقیقت و تابعینش بیان، امیر المؤمنین و تابعینش بیان، ابا عبدالله و تابعینش بیان، امام زمان و تابعینش بیان. یوم ندعو کل اناسن به امامهم. وقتی اینجوری میگن، این حقیقت از چی پرده بر میدارد؟ اونی که اونجا آشکار است، اون وحدت بودن امام است و بقیه تو ظل این وحدت، سایه این وحدت، اونجا تحت این وحدت دیده میشن، نه جدا جدا. این کماله یا نقصه؟ این کماله که انسان اونجا تو سایه امام دیده بشه، عملش عمل امام دیده بشه، حالش حال امام دیده بشه، حسابش حساب امام دیده بشه. این کمال یا نقصه؟ اگر به ما بگن تو اینجا با اومدن در مجالس اهل بیت، با اطاعتت از اوامر اینها، در حقیقت داری چی کار میکنی؟ خودت رو تابع و به اصطلاح کثرتت رو در وجود اونها حل میکنی، اونها دارن در وجودت حاکم میشن. اینم میشه یه رحم. یعنی وقتی در، ببینید اینا نکات زیباییست، وقتی در شب اول قبر سوال میکنن که من ربک، من نبیک، من امامک، یه موقع انسان اونجا غریبه است، ارتباط نداشته، وقتی نگاه میکنه با این رحم ارتباط نداشته، هر اون شدت حالی که در اونجا ایجاد میشه میبینه آشنا نیستن، نمیشناسه. اما کسی که اینجا آشنا بودش، وقتی بهش میگن من امامک، امامش رو رحم خودش میدونه، مرتبط و قریب و نزدیک به خودش میبینه، خودش رو شأن امام میبینه. مگه میشه شأن زی شأن و صاحب خودش رو فراموش بکنه؟ راه نداره. مثل این که من خودم رو فراموش نمی کنم، حتی در خواب انسان خودش رو فراموش نمی کنه، وقتی صداش میزنند بیدار میشه، این چون خودش رو یادشه، صداش که میزنن خوابه ها، اما وقتی صداش میزنن میفهمه اینو دارن صدا میزنن، یعنی خودش رو یادشه حتی در خواب. انسان در قیامت خودش رو از یادش نمیره. لذا وقتی سوال میکنن من امامک، کسی که امامش رحمش اینجا متحد شده بود با این حقیقت و ارتباط برقرار کرده بود، خودش شده، منتها خود عالیش. وقتی اونجا سوال میکنن من امامک، من نبیک، مثل که ازش میپرسن تو کی هستی، جواب داره. این خودش یادش نمیره، مثل کسی که تو خواب خودش با همه سختی ها هم خودش رو یادشه. و بالاتر وقتی از من اماموک و من نبیوک رسید به من ربک، می فهمد که اصل وجود این رحمت الهی است. انا لله و انا الیه راجعون. ما از اونجا نشأت گرفتیم، از خدا نشأت گرفتیم و به سوی خدا برمیگردیم. درسته که مییابد که اول و آخرش خداست، نه این خدا باشد. نشأت گرفته از اونجاست و برگشت کننده به اونجاست. وقتی این رو مییابد، اینجا متحد شد و ارتباط برقرار کرد و یافت، اونجا براش رحمش میشه، قریب میشه براش، آشنا میشه براش، نزدیک براش. لذا این مراتب رحم این گونه است. خب این نکته رو پس ما میخواییم به جایی برسیم که وقتی یاد امام میخواییم بکنیم، مثل اینجور که الان از پدر و مادر و خواهر و برادرمون یاد امام برامون عزیزتره، اینجور از ابتدای کودکی عزاداری و خوشحالی ما نسبت به تولد و وفیات حضرات، غیر از عزاداری و وفیات به سال خوشحالی برای نزدیکان دیگرمون بوده، این خیلی عظیمه. فکر نکنید این کوچیکه، این کار خیلی بزرگیه که تو وجود ما خود به خود شکل گرفته و این یه ساختار ایجاد کرده تو وجود ما که ما نسبت به ابا عبدالله علیه السلام اینقدر عظمت قائلیم که الان اگر حتی میخواییم بر پدر و مادرمون گریه بکنیم، یاد امام حسین علیه السلام میفتیم، فلیبکل باکون. این خیلی زیباست، یعنی وحدت رحم ما اینقدر بزرگ شده و رابطه با ولایت ما اینقدر عظیم شده که رابطه رو ما از خودمون میبینیم و این ارتباط برقرار شده. خب این تا اینجا این نکته مراتب رحم و وحدت بر اساس محبت، که هرچی میخوایم این آماده بشیم برای اینکه وزنه محبت رحم ولایی و اهل بیت رو بزنیم، باید تو ارتباط داخل خانه زن و شوهر، همسر و پدر و مادر با فرزند، فرزند با پدر و مادر، تمام روابط همه بر اساس محبت بالاتر. اما این محبت بالاتر به گونه ایست که به دنبال اطاعت امری، یعنی میگیم خدایا تو فرمودی اگر میخواید به من نزدیک بشید محبتتون رو به هم بیشتر کنید، ما به امر تو محبتمون رو از امشب اگر خوبه خوبتر میکنیم، اگر بده تبدیل به خوبش میکنیم. میگه هر قدر این وجود محبتی تر شد، این وجود ظرف محبتش بیشتر شد، قدرت زدن وزنه محبت ولایی و الهی در وجودش بیشتر میشه. راه چقدر ساده است و زیبا. ببین اگر دین رو انسان درست جلوه بده، فطرت‌های همه بشر او رو میپذیرد یا نه؟ اگر بگی دین حل دین الا الحب والبغض، نه اینکه فقط دوست داشته باش بس عمل نمیخواد، نه، میگه وقتی دوست داشتی برای این دوست داشتن، برای اینکه عظیمش بکنی، بزرگش بکنی، چنانچه دو نفر که همدیگر رو دوست دارن سعی میکنن به هم شبیه بشن، شباهت میاره، اطاعت میاره، تبعیت میاره، اصلا محبت تو دایره شباهت ایجاد میشه. اگر میخواید محبت ها بیشتر باشه، باید دایره شباهت ها رو بیشتر کنیم تا محبت هاش بیشتر بشه. با اطاعت از امام در رابطه با رحم ولایی محبت بیشتر میشه، در رابطه با خانواده با محبت به همدیگه، گذشت از همدیگه، تواضع نسبت به همدیگه، خضوع در برابر همدیگه، تغافل نسبت به سختی ها، تجاهل نسبت به بعضی کلمات که آدم بگه اصلا انگار نشنیدم این رو، یا تعبیر صحیح بکن، اگه یه چیزی شنید از یک مثلا نزدیکش باید بگه شاید مقصودش این نبوده، این جور بوده، این محبت رو ضعیف نمیکنه. اگر اینجوری شد، انسانی که این خوش نگاهش نگاه حسن نظر شد، اگر اینجوری شد انسان محبتی تر میشه، اون موقع خدا میفرماد انا عند حسن ظن عبدی بی. من یه مثالی بزنم براتون، یه خود خستگیتون در بره. من یه جا میرفتم، یه موقعی سال 63 64 بالاخره احتیاج به مسئله مالی داشتم، خیلی سخت بود زندگی، 2 ساعت میرفتم توی این انتشاراتا چیز داشتم، مقابله میکردن. اون وقتا تایپ نبود مثل حالا، حروف چینی بود برای کتاب که میخواستن چاپ کنن، حروف چینی میکردن، بعد حروف چینی رو یه نسخه میزدن، بعد باد با اصلش مقایسه میکنی غلط نداشته باشه، غلط گیری بکن. یه موقعی یه کسی آمد، خدا رحمتش کنه، آقای با حاج آقای فاکر بود از جامع درسین، گفت رساله تحریر الوسیله امام رو، تحریر الوسیله رو ما چاپ کردیم، غلط نداره، هر کی تونست غلط ازش بگیره جایزه داره. من تا باز کردم دیدم که 2 تا غلط این صفحه، 2 تا غلط این صفحه، هم تا باز کردم و دیدم غلط ها برام در اثر دقت در این که تو هر صفحه همیشه دنبال چی بودم؟ غلط پیدا کردن، غلط و اصلاحش بودم، دنبال غلط گیری بودم دائما. دیدم چشمم اصلا غلط بین شده، غلط ها برام نور پیدا کرده، یعنی به جای اینکه صحیح نور پیدا بکند، غلط نور پیدا کرده بود. یعنی تا با می کردم تو صفحه ها، اصلا بدونه که بخونم، چشمم عادت کرده و میدونست کجاها امکان غلط هست و چه لغات و کلماتی کنار هم که قرار می گیرن امکان غلط پیش ملکه شده بود. تا دیدم اینجوری خیلی ترسیدم، دیدم کسی که تو کارش یه حالت غلط بینی تشدید میشه، قطعا وقتی تو ارتباط با دیگرانم رابطه برقرار میکنه، اون سوء زنها و غلطها تو چشمش بیشتر جلوه میکنه و میمونه، به جای اینکه حسنها رو ببینه. با هم سرایت داره، اگر انسان روابطش بر اساس حسن زن قرار گرفت، نه ساده لوح باشد، اما حسن زن باعث میشه محبتها جدیتر میشه، اصلاح روابط خیلی ساده تر میشه. خب تا اینجا یه نقطه بذاریم، بیایم سر خط که این بحث رو تا اینجا داشتیم. عزیزان من، همون جوری که عرض کردم بحث تشکیل خانواده و ایجاد رحم، یعنی یه جوان در حقیقت دختر و یه جوان پسر یه خانواده میخوان تشکیل دن، این خانواده یعنی رحم، ایجاد یه رحم، ایجاد یک در حقیقت خانه جدید، یه خانواده جدید. اگر این خانواده جدیدی که میخواد شکل بگیره تو نظام وجود کثرت ها میخواد به وحدت تبدیل بشه، هر چقدر دیرتر شکل بگیره، سختتر شکل بگیره، سوستر شکل بگیره، اقدام برای شکل گیریش نه از جانب جوان صورت بگیرد و نه از جانب دیگرانی که خانواده دارند صورت بگیرد، رها باشد، کثرت در اون جامعه تشدید میشه. کثرت که تشدید شد، گسست اجتماعی شدید میشه، یعنی یه اجتماع گسسته است، یه اجتماع بی ربط به هم دیگه است، یک اجتماعی است که فروپاشیش خیلی ساده است. لذا به تعبیر مقام معظم رهبری فرمودن که دشمن بشریت دنبال گسست خانواده است. اگر خانواده که یه جمع پیوسته واحده شکل نگیره، سلطه بر افراد گسسته خیلی ساده است. نچشیدن رابطه محبت اجتماعی شکل نمیگیرد. اگر خانواده درست شکل نگیرد، اجتماعی جامعه شکل نمیگیرد. و اگر جامعه شکل نگرفت، افراد تکن، تنها هستن، هرچند تو خانه دارن زندگی میکنن اما تنها هستن. تنها بودن افراد سلطه بر افراد رو راحت میکند، به راحتی میشه بر این سوار شد، چون این عیب دارد، نقص دارد، کلی تو وجودش عقده ها دارد، این آرامش ندارد، مضطرب است. حالا اگر دست شما درد نکنه، اگر تو نظام وجودی کسی که قدرت یا سن ازدواجش رسیده کوتاهی بکنه در ازدواج، اثرش این است که خودش تو راستای نظام خانواده قدم بر نداشته، کثرت در وجودش حاکم میشه بیشتر و بیشتر، چون سن تقاضای خانواده وقتی که میاد، اون تو نظام طبیعی و شکل تکوینیش باید شکل بگیره خانواده تا اجتماع سالم بمانه، و الا هم به خودش آسیب میزند، هم تو نظام اجتماعی، هم تو نظام اجتماعی آسیب میزند. در قرآن ما داریم فنکهو ما طاب لکم من النساء، امر به خود جوان شده که ازدواج کنید. فنکهو ما تاب لکم من النساء. مرد باید به دنباله. حالا این قصه رو بگم که حضرت آدم وقتی که خلق شد توی بعضی نقلا داره تو خواب بعضی بیدار اخواب که بیدار شد دید یه خانوم زیبایی هم مثلا مقابلش اونجا هست. بعد گفت خدایا این کیه این چیه؟ اونجا خطاب شد بهش که این حواس و خلاصه خلق شده برای اینکه مثلا یه خانواده تشکیل بدین. گفت خب پچه را نمیاد جلو؟ گفت تو باید بری، تو باید بری خواستگاری. یعنی از همون اول خواستگاری بنابراین شد که مرد بره خواستگاری دیگه، تو باید بری. بعد اونجا گفت خب خدایا چجوری خواستگاریش میکنم؟ گفت خب این مهریه داره، شرایطی داره، باید اینها رو قبول بکنی. میخوام بگم از اول این حالا قصه برای خواستگاری هم که حالا مفصلش رو باید یه وقت دیگری عرض بکنم که تعبیر فن که هو ما تاب لکم من النساء به جوان پسر خطاب میکند که برو نکاح بکن، برو ازدواج بکن، دنبالش باش، امر به خود جوان است. در بعضی از به اصطلاح آیات دیگه فان که هو الایام منکم و سال خطاب میکند به بزرگترها که شما به دنبال ازدواج دادن فرزندان باشید. ببینید هم امر به خود جوان است، هم امر به بزرگترهاست که اونها هم مقدمات ازدواج رو امر شده از جانب خدا که باید ایجاد بکنن. دو طرف تکلیف دارم که این امر رو تسهیل بکنن. اگر یه جوانی و خانواده جوانی در امر ازدواج ایجاد مشکل و سستی کردن، سن ازدواج ذره به ذره رفت بالا، هر خانواده ای پدر و مادر، نزدیکان و خود جوان که سستی کرده یا دختری که وقتی میرن خواستگاریش به بهانه‌های مختلف رد میکند و خانواده دختر که رد میکنند به بهانه‌های مختلف، نمیگم هر کی اومد قبول بکنن دیگه، نه، یعنی شرایط مناسب ولی با اینها سختگیری باش. هر کدام از اینها غیر از اون چه که از به اصطلاح مفاسد بر خود این جوانها بار بشود به حساب خودشون و خانواده‌هاشون نوشته میشه که کوتاهی کردن، از وجود اینها اجتماع آسیب دیده، چون اجتماع روندش اینجور بوده که باید این سن که میرسیده ازدواج صورت بگیرد و الا از روند طبیعی اجتماع خارج شده، اجتماع مریض میشود، آسیب میبیند، مریضی اجتماع سرایت میکند. وقتی سرایت کرد، این سرایت هر چقدر جلوتر بره، این جلوتر رفتن همه به حساب این نوشته میشه. یعنی اینجور نیستش که انسان اگر ازدواج نکرد فکر کنه یه امر شخصی فردیه، من ازدواج نکردم به خودم مربوطه، نه اینجوری نیست. ازدواج نکردن آسیب زدن به یک دقیقه چی هستش؟ به یک نظام اجتماعی است. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی نظام اجتماعی یک روح دارد، حقیقت دارد، حیات دارد. ضربه به این حیات هر کسی که تو اون تکالیفی که به عهده‌شه درست و به موقع انجام نده به این حیات آسیب زده، مریضش کرده. مریضی این هر چقدر توسعه پیدا بکند، ادامه پیدا بکند، به حساب اینم نوشته میشه. برعکسش اگر کسی آمد تسهیل کرد تو امر ازدواج، چه خانواده چه فرد اومد اقدام کرد، از اقدام این که ازدواج صورت گرفت، وقتی که این محبت بین این دو فرد محقق شد، این محبت ما به ازا داره جامعه رو از درونش به سمت وحدت سوق میده به اندازه خود اینها، و بعد به دنبالش جوانا گوش بکنن، این به نفعشونها، و بعد به دنبال این محبتی که بین دو نفر ایجاد شد، دیگران وقتی میبینن که اینا ازدواج کردن، یه خانواده خوب تشکیل شده، با محبت تشکیل شده، شوق به ازدواج در دیگران که ایجاد بشه و این سلسله ازدواج همینجور ادامه پیدا بکنه، جلو بره، تمام اینها عمل این هم محسوب می شود که مبدع بود برای این کار و تأثیر گذار بود. لذا چه در جانب مقابله و انجام ندادن، چه در جانب انجام دادن، عمل فقط به یه فرد و دو نفر منحصر نمیشه. پدر و مادری که تسهیل کردن در امر ازدواج، کمک کردن در امر ازدواج، ساده گرفتن ازدواج جوان رو و این پیوند محبتی از کثرت تبدیل به وحدت شد و ایجاد شد، جامعه رو به سمت پیوستگی میبره، حفظ میکنه. هر چقدر این جامعه ازدواج رو به افزونی توش باشد، پیوستگی این جامعه قوی تر و شدیدتر میشه و هر چقدر این پیوستگی بیشتر شد، این پیوستگی وحدت ایجاد میکند. اون موقع این جامعه غیر از این فردی که خود فرد حالت ارتباط با رحم ولایی براش پیش میاد در اثر ازدواج و این محبت رو ظرفش رو چشیده بهتر میتونه بچشه، جامعه هم ظرف ارتباط با ولی رو بهتر پیدا میکند. یعنی روح ولایت در جامعه بهتر دمیده میشه. اگر یه موقع میبینیم ما انسانهایی که اظهار ایمان میکنیم ولی روح جامعه روح ایمانی نیست، مال این است که تکلیف ایمانی ما درست انجام ندادیم. رابطه های محبتی رو که باید ایجاد بکنیم تو ایجاد این پیوند خانواده و مستحکم تر کردن او محقق نشده. اون وقت میتونیم جواب امام رو بدیم که چرا ظهور تأخیر افتاد. اگر جامعه به سمت وحدت نره، ظهور که نهایت جریان وحدت و محبت میخواد محقق بشه، تأخیر میفته. فکر نکنیم فقط تأجیل در ظهور به دعاست، اونم سر جاشه، اما اساس تأجیل در فرج به تبدیل کثرت به وحدته. محبت ها تضاعف محبت هاست، زیاد شدن محبت هاست که آماده میکنه جامعه رو برای ظرف زدن محبت ولی الهی. اگر جامعه محبتی شد با پیوند و سلول های خانواده، چون خانواده مثل سلول های میمونن که یه اجتماع و بدن رو تشکیل میدن، که اگر سلول ها محبتی و سالم بودند، اون بدن سالم است، که اگر بدن سالم بود، روح اون بدن قدرت تصرف در بدن پیدا میکند که روح بدن امام است. تکلیف ما به عنوان یک وظیفه در تعجیل فرج امروز، از مهمترین تکالیف ما ایجاد روح محبت بیشتر در جامعه است بین مؤمنین، و از مصادیق بارز و عظیم این ایجاد محبت توسعه خانواده است. توسعه خانواده چه به ایجاد خانواده ابتداعا مثل ازدواج، چه به تحکیم خانواده هایی که شکل گرفته بوده پیوندشون محکم تر بشه. این دو کار امروز جزو مقدمات و بسترسازی حقیقت ظهور است. سختم نیست، در دسترس است. نمیشه من اینجا بشینم سوز و گداز داشته باشم که چرا فرج محقق نمیشه، اما رفتارم مقابله و تأخیر اندازنده به فرج باشد. جوان 30 سالش شده، 25 سالش شده، 27 سالش شده، 30 سالش شده، اصلا نه حال ازدواج داره، نه خلاصه قصد ازدواج میکند، میگه شرایط نیست. به ما فرمودن که از خشیت املاق و فقر نترسید برای اینکه ازدواج رو تأخیر بندازید. یکی از علتاش این است کسی که ازدواج کرد قدرت کاریش مضاعف میشه، تنبلیش کم میشه، طبیعی هم هست دیگه، حالا میبینه یک کاری به عهده‌شه، تکلیفی به دوششه. حالا انشاءالله راجع به این مسئله بدانیم خانواده ها که این مسئله، مسئله حیاتی امروز ماست. گسست جامعه برای همه محسوسه، طلاق ها داره زیاد میشه، ازدواج ها داره کم میشه و خانواده ها در حقیقت اون پیوستگی توشون داره کم میشه. این گوشی های موبایل باعث شده حتی خانواده کنار هم که هستن با هم ارتباطی ندارن، دارن حالت گسستگی تو درون خانه، هر کی توی گوشه‌ای مشغول گوشی خودشه. نمیگم گوشی نداشته باشید، اما وقت فراغت دور هم بودن رو به عنوان ظرف محبت و وحدت حتما برای خودتون قرار بدید و الا این گسست همه رو از بین خواهد برد. انشاءالله حالا راجع به این بیشتر صحبت خواهیم کرد. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی جانانه کردی یا حسین، تا قیامت در دل اهل ولا منزل و کاشانه کردی یا حسین، گرد شمع بی زوال خیشتن عالمی پروانه کردی یا حسین. امشب گدای در خانه امام حسن علیه السلام هستی، دست به دامن 10 ساله امام حسن علیه السلام هستی، سراغ عبدالله ابن حسن میری. در مقاتل دارد که وقتی امام علیه السلام از مرکب به زمین افتاد، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، از مرکب به زمین افتاد، حضرت ابتدا به زمین افتادن، بعد نیمخیز نشستن، سنگ و نیزه و تیرها به سمت حضرت آمد، دست مبارک رو زیر گلوشون گرفته بودن، این خونها رو به محاسنشون میمالیدن که خدایا میخوام با این محاسن خضاب کرده با شما ملاقات کنم. یه ولوله‌ای در خیمه میفته، عبدالله ابن حسن میخواد حرکت کند بیاد پیش امام حسین علیه السلام. زینب سلام الله علیها دست عبدالله رو گرفته، چون امام سپرده بودش به زینب، دارد که با اصرار زیاد دستشو تونست از دست زینب خارج بکنه، به سمت مقتل دوید. وقتی رسید دید یه ملعونی در حالی که حضرت قدرت دفاع دیگه خودش نداره، شمشیر رو بلند کرده، دست مبارکش رو کامل جلوی حضرت قرار داد که شمشیر بر دست جوانه نوجوان 10 ساله جوری فرود آمد که دارد این دست به یه پوست بند شده بود. صدا زد یا امه، مادر رو صدا زد، دارد اینجا امام علیه السلام عبدالله ابن حسن رو به سینه چسبان، چون میدونست دیگه اونا امانش نمیدن. در تاریخ دارد، ببینید خود نقل تاریخ رو چقدر دلخراش است. فرماه و هرملت ابن کاهل، هرملت تیر رو در کمان کرد، به سهم فزبه و هو فی هجر عمه الحسین، تیر رو جوری زد در حالی که این کنار امام ایستاده بود، در آغوش امام این رو در حقیقت به حسین دوخت. عبدالله در آغوش امام جان داد. من نمیدونم تو اون آخرین لحظاتی که اسب‌ها رو زین کردن بر بدن مبارک تاختن، عبدالله روی سینه حضرت چه بود؟ صلی الله علیه.